4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی داعش را عامل حملات امروز در آن کشور دانست. شماره کشته های انفجار در یک مرکز پلیس در دیاربکر به 6 نفر رسید. 3 شماره برنده قرعه کشی بخت آزمایی تاریخی آمریکا شدند. درود شنوندگان ارجمند. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی داعش را مسئول حملات امروز در جاکارتا پایتخت آن کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وبسایت نزدیک به گروه داعش نیز در مطلبی نوشت که آن گروه حملات امروز را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی صورت داده است. حملات امروز در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا رخ داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی‌های متعدد به مدت 3 ساعت شنیده شد. محل یکی از انفجارها رستوران ستارباکس بود. در جریان این حملات 7 نفر از جمله یک مأمور پلیس و 1 نفر تبعی کانادا کشته شدند. 5 نفر از مهاجمان هم از جمله کشته شدگان این حادثه هستند. وزارت خارجه هلند هم گفته که 1 تبعی آن کشور در جریان این حملات زخمی شده است. شماره کشته های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر به 6 نفر رسید. شماره زخمی های این حمله نیز 39 نفر گزارش شده است. این حمله صبح امروز با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر شروع شد. به دنبال این انفجار افراد مسلح با تیراندازی و موشک پرانی به ساختمان حمله کردند. خبرگزاری‌ها از قول مسئولان محلی مسئولیت این حمله را به حزب کارگران کردستان PKK نسبت دادند. با این همه آن حزب هنوز به صورت رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری دوغان ترکیه از آسیب دیدن خانه‌های سازمانی پلیس در مجاورت مقر مرکزی نیروهای انتظامی دیاربکر بر اثر این حمله گزارش داده و نوشته است که در این حمله همسران و فرزندان شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی زخمی شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا هفته آینده بیانیه مشترکی درباره اجرای نهایی برجام صادر خواهند کرد. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ایران به آمریکا اطلاع داده که قلب راکتور عراق را از جای خود خارج کرده است. خارج کردن قلب این راکتور در روزهای گذشته محل مناقشه میان مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 23 دی ماه از اجرای گام آخر برجام تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفت که اجرای عملی برجام به طور رسمی و با بیانیه مشترک محمد جواد ظریف وزیر خارجه و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده انجام خواهد گرفت.
از روز جمعه، شنبه، یک شنبه توی کمی حوالی ما به هر حال به آخر خط میرسیم و روز اجرای شدن رو ایمپلیمنتیشن دی رو اعلام خواهیم کرد.
حمید بعیدی نژاد دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که برای آماده سازی همین موضوع سه‌شنبه هفته جاری به وین سفر کرده، یک روز پیش از این سفر وی نیز از گام آخر در اجرای برجام در چند روز آینده خبر داد.
شاید انشالله ظرف چند روز آینده. من بازم به قضیه بخوام بپرسیم که چند روز، آیا فرداست، پس فرداست، نمیتونم واقعا بهتون بگم، ولی امیدواریم ظرف چند روز آینده انشالله ما برسیم به روز اجرای برجام.
در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه تأکید کرد که هم ایران و هم گروه 5 به علاوه 1 تاکنون تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای انجام دادند. آقای عراقچی افزود که یکی از مهمترین کارهایی که طرف مقابل تاکنون انجام داده بستن پرونده موسوم به PMD در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و همچنین تدوین اصول راهنمای رفع تحریم‌ها از دیگر کارهای انجام گرفته از سوی گروه 5 به علاوه 1 بوده است.
شاید نزدیک به 200 صفحه بسیار ریز، مفصل، جزئی آنچه که در صحنه عمل اتفاق می‌افتاد رو توضیح داده. یکی از تعهداتی که اونها داشتن و یکی از نگرانی‌های جدی ما بود که آیا برداشته شدن تحریم‌ها که روی کاغذ در برجام وجود داره در عمل هم می‌تونه به آسونی صورت بگیره، این تقریباً برطرف شده.
یکی از اقداماتی که ایران برای اجرای برجام یا توافق هسته‌ای موظف شده، خارج کردن قلب راکتور عراق و ریختن بتن به جای آن است. روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا خبر داد که قلب راکتور آب سنگین عراق از جای خود خارج شده و در ساعات آینده جای آن با بتن پر خواهد شد. با این حال اصغر زارعان معاون سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه هفته جاری به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که مقدمات این کار انجام شده، اما پایان آن با نهایی شدن برجام صورت می‌گیرد.
ادامه فرایند خارج نمودن کلندریا را در ریاکتور عراق یا 40 مگاوات شاهد خواهیم بود که قطعاً تا قرارداد نهایی نشد ما هیچ گونه اقدام فیزیکی را در این حوزه انجام نخواهیم داد.
موضوع خارج کردن قلب ریاکتور عراق پیش از آغاز اجرای نهایی برجام با مخالفت برخی نمایندگان اصولگرا و منتقد توافق هسته‌ای در مجلس ایران روبرو شده است. در همین زمینه اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری فارس گفت به رغم تکذیب مقامات دولتی قلب ریاکتور عراق با بتن پر شده و افسود که انجام این کار پیش از نهایی شدن برجام خلاف قانون بوده است. بازطراحی و خارج کردن قلب ریاکتور عراق و بتن ریزی در آن همراه با کاهش تعداد سانتریفیوژهای سایت‌های نتنز، فوردو و مبادله اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم خام از شروط آغاز اجرای توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بانوان و شاهین هایی که از ایران شکار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوان.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن، که آلودگی خانگی یا واحد های سنتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
وزارت دفاع آمریکا از استقرار گروهی از نفرات نیروهای ویژه ارتش خود در عراق با هدف مقابله با گروه خلافت اسلامی داعش اطلاع داده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این مطلب گفته است که این افراد در حال همکاری با ارتش عراق برای مقابله با داعشند. خبرگزاری رویترز شمار نفرات این نیروی ویژه را حدود 200 تن اعلام کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک ماه پیش خبر اعزام این نیروی ویژه را تایید کرده بود. آن زمان گفته شد که این گروه اقداماتش را در هماهنگی با دولت عراق انجام می‌دهد و به پیشمرگان کرد هم کمک خواهد کرد. نیروهای امنیتی ترکیه به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول 68 نفر را به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی داعش بازداشت کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش داده که 65 مظنون دیگر روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شدند. رویا ملکی:
آنها 68 نفر هستند، همگی به ظن برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در ترکیه بازداشت شدند. روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش داد 3 نفر از بازداشتی‌ها شهروندان روسیه هستند. مقام‌های ترکیه می‌گویند آنها با داعش ارتباط دارند. بازداشت این 68 نفر به دنبال حمله انتحاری در استانبول است. در پی انفجار روز سه‌شنبه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در آنکارا ترکیه را هدف اول برای همه گروه‌های تروریستی خواند. چرایی این ادعای رئیس جمهور ترکیه را از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه جویا شدیم.
این موضوع میتونه در دو سطح مطرح بشه. یکی کشورهایی که درگیر بحران سوریه هستن و با ترکیه اختلاف دارن، مایلن که وضع داخلی ترکیه به هم بریزه. مسئله دوم، داعش به شدت از اون سختگیری هایی که ترکیه داره انجام میده متضرر شده. ترکیه با دولت خود مختار کردستان عراق به شدت همکاری میکنه. شکست سنجار یک بخشش متعلق به همکاری های ترکیه است و اینکه نیروهای جدیدی که از اروپا میخوان بیان و به داعش بپیوندن به هزاران نفر میرسن و ترکیه جلوی اونها گرفته. بنابراین ترکیه در واقع شاخ به شاخ با داعش قرار گرفته و به این صورت الان مورد هدف داعش قرار میگیره.
تورج عطابکی کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند اما میگوید دولت ترکیه بیشترین نیروی خود را در پیکار با کردها گذاشته است.
از تابستان گذشته ترکیه یک چرخشی در سیاست خودش لحاظ میکنه توی این منطقه و بیشترین نیروی خودش رو در پیکار با کردها به کار میبره و به نوعی خطر داعش رو کمتر میبینه. این زمینه رو فراهم کرد برای داعش که از سالها پیش شبکه‌های بسیار تو در توی پیچیده‌ای در ترکیه داشت، اینکه قوام بیشتری به این شبکه‌ها ببخشه و خودش رو آماده بکنه برای روسهایی که در تقابل با ترکیه احتمالاً قرار میگیره.
شهرهای ترکیه در ماه‌های اخیر هدف حملات متعددی قرار گرفته. آخرین آن انفجار روز سه‌شنبه در مرکز اصلی توریستی شهر استانبول بود که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عامل این بمب‌گذاری را یک تبعه سوری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور ترکیه میگوید از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه جمع افرادی که تاکنون در ترکیه به اتهام ارتباط با داعش و دیگر گروه‌های افراطی دستگیر شده‌اند به 3318 نفر می‌رسد. تورج عطابکی کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند به نقل از ناظران میگوید از ابتدای جنگ داخلی سوریه ترکیه مأمنی امن برای گروه‌های تندروی اسلامی بوده است.
در طول سال‌های جنگ سوریه سیاستی که ترکیه اتخاذ کرد نوعی چشم بستن به روی این آمد و شد مرزی بود، به گونه این که حتی بسیاری از ناظران بر این باور بودند که ترکیه یک مأمن امنی برای گروه‌های تندروی اسلامی هستش. گزارش‌های می‌رسید که در بیمارستان‌های ترکیه حتی زخمی‌های گروه‌های اسلامی و از جمله داعش مداوا می‌شد. این در حقیقت سیاستی بود که ترکیه اتخاذ کرد در این سال‌های جنگ به خاطر دشمنی که با حکومت سوریه با آقای اسد داشت و تمام تلاش خودشو برای سقوط این حکومت به کار برده بود.
ترکیه که درگیر تنش‌های داخلی و منطقه‌ای است، در سال‌های اخیر هدف حملات تروریستی از سوی گروه‌های مختلف قرار گرفته است. این حملات نه تنها ماموران امنیتی و مردم ترکیه، بلکه جان گردشگران این کشور را نیز نشانه گرفته است.
توی برنامه چهارکنج این هفته از آزمایش بوی بدن مسافرکش‌های موتورسوار در اندونزی و تشویق مشتریان رستوران‌ها در فرانسه به بردن باقی‌مانده غذاهایشان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
و آخرین خبر این که 3 شماره برنده قرعه کشی تاریخی 1.5 میلیارد دلاری بخت آزمایی در آمریکا شدند. قرعه کشی این بخت آزمایی در ساعات گذشته برگزار شد و به گفته مسئولان این بخت آزمایی بلیط‌های برنده در شهرهای فلوریدا، تنسی و حاشیه لس آنجلس فروخته شده است. میزان جایزه این بخت آزمایی پس از آنکه چند بار برنده برای آن پیدا نشد به بیش از 1.5 میلیارد دلار افزایش یافت و در روزهای اخیر صف‌های طولانی برای خرید بلیت آن تشکیل شده بود. مسئولان این جایزه گفتند که مبلغ نهایی را بین 3 نفر برنده تقسیم خواهند کرد. برندگان این قرعه کشی در صورت درخواست دریافت نقدی آن باید حدود 40% جایزه را بابت مالیات بپردازند. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.